صبح دوشنبه است. برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم.
صبحتون بخیر. من هم هومن عسگری هستم و خوشحالم که در این برنامه با شما همراهم.
ابتدا مروری داریم بر سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دخالت قوه قضاییه را دلیل لغو کنسرت ها اعلام کرد.
ماه رمضان در شماری از کشورهای اسلامی آغاز شد.
و بنیامین نتانیاهو امروز به مسکو می رود.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آنچه را که دخالت برخی دادستانها و قوه قضاییه خواند مانع اصلی برگزاری کنسرت‌ها در ایران اعلام کرد. به نوشته وبسایت جماران، آقای جنتی روز یکشنبه گفت که وزارت ارشاد از قوه قضاییه درخواست کرده که به کنسرت‌های دارای مجوز اجازه اجرا دهد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس دهم از آنچه ولنگاری دستگاه‌های فرهنگی خواند انتقاد کرد.
بنده احساس یک ولنگاری می‌کنم در مسئله فرهنگ، چه در تولید کالای فرهنگی مفید که کوتاهی می‌کنیم، چه در جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضر کودایی میکنه.
در هفته های گذشته دادستانی نیشابور دو بار کنسرت شهرام ناظری و یک بار کنسرت کیهان کلهر را لغو کرده است. در فروردین ماه هم کنسرت موسیقی سنتی علی زنده وکیلی در شاندیز مشهد لغو شده بود. آیت الله علم الهدا امام جمعه مشهد به دلیل آنکه به تعبیر او مشهد حریم امام هشتم شیعیان است، با برگزاری کنسرت موسیقی در این شهر مخالفت کرده است.
شماری از کشورهای اسلامی امروز را نخستین روز ماه رمضان اعلام کردند. کشورهای عمان، عربستان، قطر، کویت، یمن، سودان، امارات متحده عربی، مالزی و اندونزی از جمله کشورهایی هستند که دوشنبه را آغاز ماه رمضان اعلام کردند. در ایران هر سال دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از مشاهده هلال ماه در اطلاعیه آغاز ماه رمضان را اعلام می‌کند. بر اساس قوانین ایران آنچه روزه‌خواری در ملأ عام خوانده شده جرم است و امسال نیز برخی مقام‌های قضایی نسبت به روزه‌خواری در ملأ عام هشدار داده و گفتند که با متخلفان در این مورد برخورد قضایی خواهد شد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مسکو می‌رود. دفتر نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که آقای نتانیاهو در دیدار با ولادیمیر پوتین از جمله درباره نبرد علیه تروریسم و وضعیت سوریه گفتگو خواهد کرد. این سومین دیدار رئیسان روسیه و اسرائیل در کمتر از یک سال گذشته است. اسرائیل میگوید برای آنچه جلوگیری از دسترسی گروه حزب الله لبنان به جنگ افزارهای سنگین خوانده در مرز سوریه فعال است. ایران از گروه حزب الله پشتیبانی میکند و به همراه روسیه از حامیان حکومت بشار اسد در سوریه است. ولادیمیر پوتین آذر ماه گذشته به تهران سفر کرد و با مقام های ایران از جمله آیت الله خامنه ای دیدار کرد.
مقام های عراقی از کشف یک گور دست جمعی در نزدیکی شهر فلوجه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بقایای جسد حدود 400 نفر در این گور پیدا شده است. مقام های عراقی منطقه سقلاویه در شمال غربی فلوجه را محل کشف گور دست جمعی اعلام کردند. پلیس محلی میگوید اجساد کشف شده متعلق به پرسنل ارتش است، اما شماری غیر نظامی هم بین آنها وجود دارد. به گفته یه مقام های عراقی این افراد کسانی بودند که از سوی گروه حکومت اسلامی اعدام شدند. عملیات بازپسگیری شهر فلوجه از گروه حکومت اسلامی دو هفته پیش از سوی ارتش عراق به همراهی شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران و با پشتیبانی هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا آغاز شد. حدود دو سال پیش گروه حکومت اسلامی شهر فلوجه را تصرف کرد.
پلیس اسرائیل روز یکشنبه خبرنگار شبکه ایرانی العالم را به دلیل عدم موافقت دادگاه با تمدید بازداشت او آزاد کرد. با این حال خبرنگار العالم در 5 روز آتی مشمول مقررات بازداشت خانگی خواهد بود. اسرائیل چهارشنبه گذشته بسام السفدی را که از بلندی‌های جولان برای شبکه عرب زبان صدا و سیمای ایران گزارش تهیه می‌کرد، به اتهام تحریک و انتشار مطالب دروغین علیه اسرائیل بازداشت کرد. دادگاه شهر ناصره در شمال اسرائیل برای بازداشت آقای السفدی تنها تا روز یکشنبه 16 خرداد به پلیس مهلت داده بود. این خبرنگار در پی آزادی در مصاحبه تلفنی با شبکه العالم گفت تمام مدت زیر بازجویی بوده و حقوق اساسیش سلب شده است.
مهدی و حسین رجبیان، دو برادر آهنگساز و فیلمساز، روز یکشنبه برای اجرای حکم 3 حبس به زندان اوین رفتند. مهدی و حسین رجبیان به همراه یوسف عمادی آهنگساز به اتهام توهین به مقدسات و فعالیت علیه نظام به 6 حبس محکوم شده بودند، ولی دادگاه تجدید نظر این حکم را به 3 زندان و جریمه کاهش داد. سازمان عفو بین الملل 7 خرداد از محاکمه و حکم حبس برای این 3 هنرمند انتقاد کرده بود. یک روز بعد از بیانیه عفو بین الملل، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از بازداشت 8 تهیه کننده کلیپ های موسیقی در ایران خبر داده بود. قوه قضاییه افراد بازداشت شده را تهیه کنندگان کلیپ های مبتذل موسیقی خوانده است. در خبرها شنیدید که علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، دخالت دادستان‌ها و قوه قضاییه را مانع اصلی برگزاری برخی کنسرت‌ها خوانده و از نامه‌نگاری با مقام‌های قضایی برای اجرای کنسرت‌های مجوز داد خبر داده است. گزارش همکارمان بنیامین صدر رو در همین رابطه بشنوید.
بعد از بالا گرفتن موج انتقادها از عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره لغو کنسرت‌ها و اجرای زنده موسیقی، علی جنتی وزیر ارشاد گفته است که مانع اصلی برگزاری برخی کنسرت‌ها دخالت دادستان‌ها و قوه قضاییه است. علی جنتی روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت جماران همچنین گفت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجرای کنسرت‌های مجوزدار با برخی مقام‌های قوه قضاییه نامه‌نگاری کرده است. وزیر فرهنگ و ارشاد دولت حسن روحانی البته درباره اینکه چرا باید کنسرت‌های مجوزدار هم دوباره از مقام قضایی کسب اجازه کنند توضیحی نداد. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، درباره دخالت دادستانی و مقام‌های قضایی در حوزه فرهنگ و هنر میگوید:
مسئولان قوه قضاییه مدعی هستند که اونها وظیفه نظارت بر اعمال قوه مجریه رو بر عهده دارن و هر جایی که احساس بکنن تصمیمی که اونها گرفتن برخلاف مصلحت نظام و جامعه هست، وارد عمل میشن. منتها به نظر من ریشه اصلی این اختلاف نگرش در تفاوت نگاه‌های فرهنگی و همچنین اختلافات سیاسی هست. یعنی هر بار که به نوعی ما یک شکافی رو در مسئولین قوه مجریه و یا اکثریت مجلس با نهادهای انتصابی مثل قوه قضاییه شاهد بودیم، می‌بینیم که رفتارهای بازدارنده، کنترل کننده و محدود کننده نهادهای انتصابی علیه نهادهای انتخابی افزایش پیدا کرد.
علی جنتی همچنین در گفتگو با وبسایت جماران گفته که وزارت ارشاد درباره برگزاری کنسرت‌ها به اندازه کافی مراقبت و دقت می‌کند و برای نمونه به گفته او در شهرهای مذهبی برای برگزاری کنسرت‌های پاپ مجوز داده نمی‌شود و تنها مجوز کنسرت‌های سنتی صادر می‌شود. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، درباره لغو کنسرت‌ها می‌گوید که این موضوع از سوی نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی دنبال می‌شود.
آقای خامنه‌ای به طور رسمی در نظرات خودش اعلام کرد که مخالف آموزش موسیقی و ترویج موسیقی هست، اما در عمل در این چند سال نتونسته این نظر خودش رو پیش ببره و جریان موسیقی در ایران ادامه داره. به نظر میاد که جریان‌های تندرو از اهمال دولت آقای روحانی دارن استفاده می‌کنن برای اینکه به طور کلی باب کنسرت‌های موسیقی و فضای موسیقی رو در کشور ببند.
گفته‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره دخالت دستگاه قضایی در جلوگیری از برگزاری کنسرت ها در روزی بیان شد که آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با نمایندگان مجلس 10 از آنچه ولنگاری دستگاه فرهنگی خواند انتقاد کرد. اما چرا بالاترین مقام سیاسی در جمهوری اسلامی تا این اندازه به حوزه فرهنگ و هنر حساسیت نشان می‌دهد؟ علی افشاری:
برمیگرده به احساس خطری که از این حوزه تلقی میشه. وقت تازه هم نیست و از هم ابتدای رهبریش بحث تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی رو مطرح کرد به عنوان مهمترین عامل تهدید علیه نظام. به خصوص در سالهای اخیر اساسا دیدگاه مطرح شده که حالا به زمانها دشمن یا غرب به دنبال این نیست که یک جنگ متعارفی رو برای سقوط و براندازی جمهوری اسلامی سازمان دهی بکنه. یعنی بر اساس نگرش اونها با دستکاری اذهان جامعه، تغییر سبک فرهنگی، ارزش‌های فرهنگی و نظام محاسباتی مسئولان به زعم باز رهبری و نیروهای تحت امرش جامعه را تغییر میدن و طبیعتاً جامعه تغییر یافته هم دیگه خواهان نظامی با مختصات جمهوری اسلامی یا حداقل چهره کلاسیک اون نیست. اما عامل دیگه برمیگرده به اون تصوری که از خودش داره و لذا ولی در حوزه فرهنگ حرف میزنه، باید و نمایت میکنه و به شدت با آزادی فرهنگی، با پذیرش تنوع فرهنگی مخالف است.
پیش از این حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت ارشاد، با اشاره به فشارهای اخیر بر هنرمندان موسیقی ایران، هشدار داده بود که جریانی هماهنگ شده تلاش میکند تا همه کنسرت‌های موسیقی در ایران را تعطیل کند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
تعدادی از کاربران فیسبوکی رادیو فردا هم در همین رابطه نظر خودشون نوشتن که برخی از اونها رو براتون میخونم. حمید نوشته اینکه دادستان‌ها و چماق‌دارها مانع هستند رو همه میدونستیم. آقای وزیر نگفتید شما به عنوان وزیر چه کاری از دستت برمیاد. کاربر دیگری نوشته یکی نیست به اینها بگه پس شما و اون روحانی کلید به دست اومدین چه کار کنیم؟ اومده بودین تا حکم حکومتی و حکومت نظامی رو بشکنید؟ جلال هم نوشته قوه قضاییه جو اینکه نماد قانونگرایی باشه شده نماد قانون شکنی. تو تمام حوزه های کشور دخالت میکنه و عملا تبدیل به دستگاه اجرایی شده. همچنان همراه ما باشید با پیام های تلفنی شنونده ها.
آقای خامنه ای، امروز شما در برابر نمایندگان مجلس دهم از شرمندگی جوانان بیکار صحبت کردید. شرم بر آنان که با نام خدا بر ملتی بازیدند، جان و مال و حیثیت آزادی یک ملتی دزدیدند.
خوب توجه کردیم، یه عده از مردم از نداری و فقر، جوانا هیچ کدومشون زن نتونستن بگیرن، زنا دارن از شوهرشون طلاق میگیرن به خاطر فقر، یه عده هم هستن از روی سرخوشی و پول زیاد میخوان برن پولاشو خرج کنن تو کشور دشمن عربستان.
شما فکر میکنید که آقای روحانی آقای خامنه ای رو ول میکنه و به ما کمک میکنه؟ ما رو میچسبه، خامنه ای رو ول میکنه؟ ما در اشتباهیم.
نوبت میرسه به مرور روزنامه های چاپ صبح با شهرام رفیزاده از کانادا که با اسکایپ همراه ماست. آقای رفیزاده، انتخابات ریاست جمهوری سال 96 به همراه افزایش انتقادها از دولت در برخی از روزنامه های امروز صبح مورد توجه قرار گرفته. به چه نکاتی اشاره شده؟
روزنامه اعتماد در یکی از تیترهای اصلی خودش خبر داده که در تازه ترین مصاحبه آقای علی لاریجانی رئیس مجلس دهم یکی از پرسش هایی که ازشون مطرح شده اینه که پرسیده شده اینه که آیا ریاست جمهوری آقای حسن روحانی یک دوره‌ای خواهد بود، که البته آقای لاریجانی تاکید کرده که به گمان ایشون چنین نخواهد بود و آقای روحانی هم به دو دوره رئیس جمهور خواهد بود. علاوه بر این روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر رقیبان رئیس جمهور بی‌رقیب اشاره کرده که مدیران جناح اصولگرا یا جناح راست بنوشته این روزنامه از همکنون برنامه‌های خودشون رو آغاز کردن برای اینکه آقای روحانی رو در پایان این دوره به عنوان اولین رئیس جمهور یک دوره‌ای به کارش خاتمه بدن و رقبای مختلفی رو هم در حال تدارک هستن برای ایشون. یکی دیگر از دلایلی که روزنامه ها به این موضوع توجه کردن این هست که رهبر جمهوری اسلامی هم اخیرا انتقاداتش از دولت آقای روحانی شدت گرفته. از جمله روزنامه کیهان در تیتر اصلی خودش نوشته که آقای علی خامنه‌ای در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس دهم تاکید کرده که مشکل رکود و اشتغال باید حل بشه و ایشون حتی گفته که من از اینکه جوانان بیکار هستن شرمنده هستم. انتقاداتی که پیشتر لحن مشابه اون در دولت های گذشته از سوی رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ نشده.
بله، روزنامه ابتکار هم نوشته که احتمال داره فراکسیون امور زنان و خانواده در مجلس تشکیل بشه. این فراکسیون چه تفاوتی با فراکسیون زنان که در حال حاضر هم هست خواهد داشت؟
بله، به نوشته روزنامه ابتکار به پیشنهاد خانم شهیندخت ملاوردی که معاون امور زنان و خانواده هست در نهاد ریاست جمهوری برای معاون آقای حسن روحانی هست، احتمال داره که چنین فراکسیونی تشکیل بشه، یعنی نام فراکسیون زنان تغییر بکنه به فراکسیون امور زنان و خانواده تا مردان هم بتونن عضو این فراکسیون بشن. البته روزنامه ابتکار یادآوری کرده که برخی از نمایندگان زن مجلس دهم که شمارشون بعد از حذف خانم مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در حال حاضر 17 نفر هست با این طرح مخالف هستند، چرا که معتقدند فراکسیون زنان فراکسیونی است که باید زنان مجلس در اون عضو باشند.
بله، و روزنامه ایران هم گفتگوی با محمد رضا شجریان چهره سرشناس موسیقی ایران رو چاپ کرده. یکم به جزئیات این گفتگو اشاره می‌کنی؟
بله، آقای شجریان در این گفتگو که با تیتر جهان من ایران است و در صفحه یک روزنامه ایران هم طرحی از ایشون منتشر شده تأکید کرده که مخالفت ایشون با یک وزیر یا یک رئیس جمهور به ویژه در سال 88 به معنی مخالفت با کل جمهوری اسلامی نبوده. البته ایشون در اظهارات خودش تأکید کرده که آوای ربنا هم از نظر ایشون متعلق به مردم هست و اگر مقام‌های جمهوری اسلامی میخوان اون رو پخش کنن و اگر نه به مردم دروغ نگن، چرا که ایشون گفته که از نظر من پخش این آوا بلامانه هست.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
خیلی متشکرم.
و در ادامه این برنامه، بیست و نه سال پیش در چنین روزی در جهان موسیقی، و پیشبینی وضعیت آب و هوای ایران برای امروز دوشنبه 17 خرداد ماه. امروز برای شمال غرب و دامنه‌های البرز غربی رگبار و رعد و برق پیش بینی میشه. همینطور انتظار میره که شمال شرق، شرق، ارتفاعات جنوب شرق و بخشی از مرکز کشور بعد از ظهر شاهد افزایش ابر و رگبار پراکنده باران و وزش باد باشن. از اونجایی که امروز و فردا شرایط برای تشکیل گرد و خاک در کشور عراق و ورودش از مرزهای غربی به ایران مهیاست، بنابراین پیش بینی میشه که غرب و شمال غرب به همین دلیل با کاهش کیفیت هوا روبرو بشن. امروز اهواز با بیشینه دمای 46 درجه سانتیگراد گرمترین و شهرکرد با کمینه دمای 7 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین شهر کشور است. تهران هم امروز آسمانی صاف داره و گاهی هم شاهد وزش باد خواهد بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبرها. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آنچرا که دخالت برخی دادستان‌ها و قوه قضاییه خواند مانع اصلی برگزاری کنسرت‌ها در ایران اعلام کرد. شماری از کشورهای اسلامی امروز را نخستین روز ماه رمضان اعلام کردند. مقام‌های عراقی از کشف یک گور دست جمعی در نزدیکی شهر فلوجه خبر دادند. پلیس محلی گفته حدود 400 نفر از کشته شدگان به دست داعش در این گور دفن شدند. مهدی و حسین رجویان، دو برادر آهنگساز و فیلمساز، روز یک شنبه برای اجرای حکم 3 سال حبس به زندان اوین رفتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مسکو می رود.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
به بخش گزارش ورزشی برنامه امروز میرسیم. مهدی رستم‌پور از دانمارک در گزارش امروز خودش به رقابت‌های والیبال مقدماتی المپیک، قهرمانی تیم کشتی ساحلی ایران در جهان و موضوعات داغ دیگر از دنیای ورزش می‌پردازد.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های والیبال مسابقات مقدماتی المپیک در ژاپن به پایان رسید و تیم ملی والیبال ایران تونست عنوان نایب قهرمانی را کسب کنه. لهستان در روز پایانی در صدر قرار گرفت، ایران دوم شد. فرانسه در آخرین بازی مقابل ژاپن میزبان مسابقات در 3 گیم متوالی شکست خورد، به مقام سوم رسید. عنوان چهارم نصیب کانادا شد که تونست یک سهمیه دیگه به سهمیه‌های پرتعداد قاره آمریکا در رقابت‌های والیبال المپیک ریو دو ژانیرو اضافه کنه. رقابت‌های کشتی ساحلی قهرمانی جهان در کرواسی به پایان رسید و تیم ملی بزرگسالان ایران هم در پی قهرمانی جوانان تونست با 4 طلا عنوان نخست و نصیب خودش کنه. خبر بعدی در رابطه با اعتراض هواداران استقلال به اون چه که دخالت وزیر ورزش برای مدیریت منصور قنبرزاده در این باشگاه عنوان شده. همچنین تهدید علیرضا منصوریان سرمربی جدید باشگاه استقلال مبنی بر اینکه اگر آقای قنبرزاده مدیر عامل بشه او به سرعت استعفا خواهد داد. با توجه به اینکه منصوریان در تیم نفت هم با قنبرزاده کار میکرد و بارها تا آستانه جدایی پیش رفت و سرانجام هم او جدا شد از نفت تهران، اما گفته میشه بنابر اعلام خبرگزاری ها به نقل از آقای افشارزاده مدیر عامل فعلی باشگاه استقلال قراره که قنبرزاده جای او رو بگیره در این باشگاه. به همین خاطر تعداد زیادی از هواداران باشگاه استقلال در صفحه اینستاگرام رئیس جمهور آقای روحانی حضور پیدا کردن و اونجا از این طریق اعتراض کردن. رویه‌ای که چند نوبت اتفاق افتاده در مسائل مختلف ورزشی، خصوصا در فوتبال. بازی‌های دوستانه فوتبال در اروپا پیگیری شد دیروز. 2 تا بازی مهمه برای فوتبال ایران. یکیش یه مسابقه تمام آسیایی بود بین تیم‌های امارات و سوریه. سوریه‌ای که حریف ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی، تونست امارات رو از پیش رو برداره. کره جنوبی، جدی‌ترین رقیب ایران در مرحله گروهی، هم تیم قدرتمند جمهوری چک رو با نتیجه 2-1 از پیش رو برداشت. خبر آخر در رابطه با پایان رقابت‌های تنیس فرنچ اوپن، مسابقات گرند اسلم که روی خاک رس برگزار میشه، نوواک جوکوویچ تونست در مسابقه نهایی اندی ماری رو از پیش رو برداره. برای 12th بار فاتح یک دور از بازی‌های گرند اسلم شد. با کسب این جام از بیورنبورگ سوئدی و رادلور افسانه‌ای گذشت. حالا شاید هیچ وقت به فدرر نرسه که 17 بار قهرمان گرند اسلم شده، اما دیگه محال نیست، فاصله فقط 5 تا جام. اما احتمال این که بتونه به نادال و سمپراس 14 جامی برسه بسیار زیاده. جوکوویچ در حالی اندی ماری رو شکست داد که قبل از همین مسابقات در رقابت‌های مسترز روم برای اولین بار روی خاک رس به اندی ماری باخته بود، اما اینجا به سرعت تونست جبران کنه و با اقتدار قهرمان شد. دوشنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
هر دوشنبه در گزارش موسیقی این مجله صبحگاهی مروری داریم بر تقویم تاریخ موسیقی جهان. بردی افشین امروز در گزارش خودش یاد کرده از 29 سال پیش که محبوب ترین تک آهنگ در آمریکا متعلق به یک هنرمند بریتانیایی بود و برعکس محبوب ترین آهنگ در بریتانیا یکی از آثار هنرمندی آمریکایی شد.
ششم ژوئن سال 1966 روی اوربیسن، هنرمند پرآوازه آمریکایی، همسرش کلودیت را در یک سانحه رانندگی از دست داد. روی اوربیسن به هنگام حادثه 30 ساله بود و در اوج اشتهار. او همسرش علاقه بسیاری به موتورسیکلت داشتند، اما در یک سفر جاده دو نفره برای یک موتورسیکلت به رانندگی همسر روی اوربیسن به یک خودروی سنگین برخورد می‌کنند که منجر به مرگ کلودیت اوربیسن میشه. روی اوربیسن از بزرگان موسیقی قرن گذشته میلادی محسوب میشه که زمستان 28 سال پیش در 52 سالگی درگذشت. روی اوربیسن نام یکی از آثارش رو تحت تأثیر همسرش انتخاب کرده، آهنگ معروف او زن زیبا. ششم ژوئن سال 1987 میلادی در ایالات متحده آمریکا محبوب ترین تک آهنگ آهنگی بود با اجرای هنرمندی بریتانیایی با اجرای کیم وایلد و آهنگی به اسم You Keep Me Hanging On یا تو منو بلا تکلیف نگه داشتی. کیم وایلد به هنگام اجرای اثر 26 ساله بود و این اثر بازسازی آهنگیست معروف متعلق به دهه 60 میلادی از گروه دختران آمریکایی سوپریمز. اما در همون روز ششم ژوئن سال 1987 میلادی به شکلی وارونه در بریتانیا محبوب ترین تک آهنگ آهنگی بود از یک هنرمند مطرح و اهل آمریکا، آهنگی از ویتنی هیوستون حالا فقید، آهنگی به اسم I wanna dance with somebody، میخوام با کسی برقصم، آهنگی موفق هم از نظر هنری و هم از نظر تجاری. ششم ژوئن سال 2006 بیلی پرستن در 59 سالگی درگذشت. آقای پرستن یک هنرمند آمریکایی بود و یک نوازنده چیره دست سازهای کلیدی، سازهایی چون ارگ الکترونیکی و پیانوی الکترونیکی. بیلی پرستن در دوران کاریش با چهره‌های بسیار مطرحی همکاری کرده بود، از جمله ری چارلز، لیتل ریچارد، سام کوک، گروه رولینگ ستونز و گروه بیتلز. در این بین حضور مؤثرش و اجرای بیاد موندنی پیانوی الکترونیکی در آهنگ موفق گت بک از گروه بیتلز باعث شد این تنها اثری از این گروه اسطوره‌ای باشه که به نام گروه بیتلز و یک هنرمند دیگه ثبت شده. آهنگ گت بک به نام بیلی پرستون و بیتلز منتشر شده.
هفت و نیم صبح دوشنبه است. ممنون که هنوز همراه ما هستید در نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا. من نازآفرین میرخلیلی هستم.
از همراهیتون سپاسگزارم و دعوت میکنم که همچنان در این بخش صبحانه با خبر همراه ما بمانید.
اما ابتدا مروری داریم بر سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دخالت قوه قضاییه را دلیل لغو کنسرت ها اعلام کرد.
ماه رمضان در شماری از کشورهای اسلامی آغاز شد.
و بنیامین نتانیاهو امروز به مسکو می رود.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آنچه را که دخالت برخی دادستانها و قوه قضاییه خواند مانع اصلی برگزاری کنسرت ها در ایران اعلام کرد. به نوشته وبسایت جماران آقای جنتی روز یکشنبه گفت که وزارت ارشاد از قوه قضاییه درخواست کرده است که به کنسرت های دارای مجوز اجازه اجرا دهد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس دهم از آنچه ولنگاری های دستگاه های فرهنگی خواند انتقاد کرد.
بنده احساس یک ولنگاری می کنم در مسئله فرهنگ، چه در تولید کالای فرهنگی مفید که کوتاهی می کنیم، چه در جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضر که کوتاهی میکنه.
در هفته های گذشته دادستانی نیشابور دو بار کنسرت شهرام ناظری و یک بار کنسرت کیهان کلهر را لغو کرده است. در فروردین ماه هم کنسرت موسیقی سنتی علی زنده وکیلی در شاندیز مشهد لغو شده بود. آیت الله علم الهدا امام جمعه مشهد به دلیل آنکه به تعبیر او مشهد حریم امام هشتم شیعیان است با برگزاری کنسرت موسیقی در این شهر مخالفت کرده است.
شماری از کشورهای اسلامی امروز را نخستین روز ماه رمضان اعلام کردند. کشورهای عمان، عربستان سعودی، قطر، کویت، یمن، سودان، امارات متحده عربی، مالزی و اندونزی از جمله کشورهایی هستند که دوشنبه را آغاز ماه رمضان اعلام کردند. در ایران هر سال دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از مشاهده هلال ماه در اطلاعیه آغاز ماه رمضان را اعلام می‌کند. بر اساس قوانین ایران آنچه روزخاری در ملأ عام خوانده شده جرم است و امسال نیز برخی مقام‌های قضایی نسبت به روزخاری در ملأ عام هشدار داده و گفتند که با متخلفان در این مورد برخورد قضایی خواهد شد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مسکو می رود. دفتر نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که آقای نتانیاهو در دیدار با ولادیمیر پوتین از جمله درباره نبرد علیه تروریسم و وضعیت سوریه گفتگو خواهد کرد. این سومین دیدار سران روسیه و اسرائیل در کمتر از یک سال گذشته است. اسرائیل میگوید برای آنچه جلوگیری از دسترسی گروه حزب الله لبنان به جنگ افزارهای سنگین خوانده در مرز سوریه فعال است. ایران از گروه حزب الله پشتیبانی می کند و به همراه روسیه از حامیان حکومت بشار اسد در سوریه است. ولادیمیر پوتین آذر ماه گذشته به تهران سفر کرد و با مقام های ایران از جمله آیت الله خامنه ای دیدار کرد.
مقام های عراقی از کشف یک گور دست جمعی در نزدیکی شهر فلوجه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بقایای جسد حدود 400 نفر در این گور پیدا شده است. مقام های عراقی منطقه سقلاویه در شمال غربی فلوجه را محل کشف گور دست جمعی اعلام کردند. پلیس محلی میگوید اجساد کشف شده متعلق به پرسنل ارتش است، اما شماری غیر نظامی هم بین آنها وجود دارد. به گفته مقام های عراقی این افراد کسانی بودند که از سوی گروه حکومت اسلامی اعدام شدند. عملیات بازپسگیری شهر فلوجه از گروه حکومت اسلامی دو هفته پیش از سوی ارتش عراق به همراهی شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران و با پشتیبانی هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا آغاز شد. حدود دو سال پیش گروه حکومت اسلامی شهر فلوجه را تصرف کرد.
پلیس اسرائیل روز یکشنبه خبرنگار شبکه ایرانی العالم را به دلیل عدم موافقت دادگاه با تمدید بازداشت او آزاد کرد. با این حال خبرنگار العالم در 5 روز آتی مشمول مقررات بازداشت خانگی خواهد بود. اسرائیل چهارشنبه گذشته بسام السفدی را که از بلندی‌های جولان برای شبکه عرب زبان صدا و سیمای ایران گزارش تهیه می‌کرد، به اتهام تحریک و انتشار مطالب دروغین علیه اسرائیل بازداشت کرد. دادگاه شهر ناصره در شمال اسرائیل برای بازداشت آقای السفدی تنها تا روز یکشنبه 16 خرداد به پلیس مهلت داده بود. این خبرنگار در پی آزادی در مصاحبه تلفنی با شبکه العالم گفت تمام مدت زیر بازجویی بوده و حقوق اساسیش سلب شده است.
در خبرها شنیدید که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران دخالت دادستان‌ها و قوه قضاییه را مانع اصلی برگزاری برخی کنسرت‌ها خوانده و از نامه‌نگاری با مقام‌های قضایی برای اجرای کنسرت‌های مجوزدار خبر داده است. گزارش همکارمان بنیامین صدر رو در همین رابطه بشنوید.
بعد از بالا گرفتن موج انتقادها از عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره لغو کنسرت‌ها و اجرای زنده موسیقی، علی جنتی وزیر ارشاد گفته است که مانع اصلی برگزاری برخی کنسرت‌ها دخالت دادستان‌ها و قوه قضاییه است. علی جنتی روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت جماران همچنین گفت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجرای کنسرت‌های مجوزدار با برخی مقام‌های قوه قضاییه نامه‌نگاری کرده است. وزیر فرهنگ و ارشاد دولت حسن روحانی البته درباره اینکه چرا باید کنسرت‌های مجوزدار هم دوباره از مقام قضایی کسب اجازه کنند توضیحی نداد. علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا درباره دخالت دادستانی و مقام‌های قضایی در حوزه فرهنگ و هنر میگوید
مسئولان قوه قضاییه مدعی هستند که اونها وظیفه نظارت بر اعمال قوه مجریه رو بر عهده دارن و هر جا که احساس بکنن ترسیمی که اونها گرفتن برخلاف مصلحت نظام و جامعه هست وارد عمل میشن. منتها به نظر من ریشه اصلی این اختلاف نگرش در تفاوت نگاه‌های فرهنگی و همچنین اختلافات سیاسی هست. یعنی هر بار که به نوعی ما یک شکافی رو در مسئولین قوه مجریه و یا اکثریت مجلس با نهادهای انتصابی مثل قوه قضاییه شاهد بودیم، می‌بینیم که رفتارهای بازدارنده، کنترل کننده و محدود کننده نهادهای انتصابی علیه نهادهای انتخابی افزایش پیدا کرد.
علی جنتی همچنین در گفتگو با وبسایت جماران گفته که وزارت ارشاد درباره برگزاری کنسرت‌ها به اندازه کافی مراقبت و دقت می‌کند و برای نمونه به گفته او در شهرهای مذهبی برای برگزاری کنسرت‌های پاپ مجوز داده نمی‌شود و تنها مجوز کنسرت‌های سنتی صادر می‌شود. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، درباره لغو کنسرت‌ها می‌گوید که این موضوع از سوی نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی دنبال می شود.
آقای خامنه ای به طور رسمی در نظرات خودش اعلام کرد که مخالف آموزش موسیقی و ترویج موسیقی هست، اما در عمل در این چند سال نتونسته این نظر خودش رو پیش ببره و جریان موسیقی در ایران ادامه داره. به نظر میاد که جریان های تندرو از اهمال دولت آقای روحانی دارن استفاده میکنن برای اینکه به طور کلی باب کنسرت های موسیقی و فضای موسیقی رو در کشور ببند.
گفته های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره دخالت دستگاه قضایی در جلوگیری از برگزاری کنسرت‌ها در روزی بیان شد که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس دهم از آنچه ولنگاری دستگاه فرهنگی خواند انتقاد کرد. اما چرا بالاترین مقام سیاسی در جمهوری اسلامی تا این اندازه به حوزه فرهنگ و هنر حساسیت نشان می‌دهد؟ علی افشاری:
برمیگرده به احساس خطری که از این حوزه تلقی میشه. بحث تازه هم نیست و از همه ابتدای رهبریش بحث تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی رو مطرح کرد به عنوان مهمترین عامل تهدید علیه نظام. به خصوص در سالهای اخیر اساسا دیدگاه مطرح شده که حالا به زمانها دشمن یا غرب به دنبال این نیست که یک جنگ متعارفی رو برای سقوط و برانداز جمهوری اسلامی سازمان دهی بکنه. یعنی بر اساس نگرش اونها با دستکاری اذهان جامعه، تغییر سبک فرهنگی، ارزش‌های فرهنگی و نظام محاسباتی مسئولان به زعم باز رهبری و نیروهای تحت امرش جامعه را تغییر میدن و طبیعتاً جامعه تغییر یافته هم دیگه خواهان نظامی با مختصات جمهوری اسلامی یا حداقل شهره کلاسیک اون نیست. اما عامل دیگه برمیگرده به اون تصوری که از خودش داره و لذا ولی در حوزه فرهنگ حرف میزنه، باید و نمایت میکنه و به شدت با آزادی فرهنگی، با پذیرش تنوع فرهنگی مخالف است.
پیش از این حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد با اشاره به فشارهای اخیر بر هنرمندان موسیقی ایران هشدار داده بود که جریانی هماهنگ شده تلاش میکند تا همه کنسرت‌های موسیقی در ایران را تعطیل کند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
در ادامه این برنامه: بیست و نه سال پیش در چنین روزی در جهان موسیقی. و پیشبینی وضعیت آب و هوای ایران برای امروز دوشنبه 17 خرداد ماه. امروز برای شمال غرب و دامنه‌های البرز غربی رگبار و رعد و برق پیشبینی میشه. همینطور انتظار میره که شمال شرق، شرق، ارتفاعات جنوب شرق و بخشی از مرکز کشور بعد از ظهر شاهد افزایش ابر و رگبار پراکنده باران و وزش باد باشن. از آنجایی که امروز و فردا شرایط برای تشکیل گرد و خاک در کشور عراق و ورودش از مرزهای غربی به ایران مهیاست، بنابراین پیشبینی میشه که غرب و شمال غرب به همین دلیل با کاهش کیفیت هوا روبرو بشن. امروز اهواز با بیشینه دمای 46 درجه سانتیگراد گرمترین و شهرکرد با کمینه دمای 7 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین شهر کشور. تهران هم امروز آسمانی صاف داره و گاهی هم شاهد وزش باد خواهد بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبرها. مهدی و حسین رجویان، دو برادر آهنگساز و فیلمساز، روز یک شنبه برای اجرای حکم 3 سال حبس به زندان اوین رفتند. مهدی و حسین رجویان به همراه یوسف عمادی آهنگساز به اتهام توهین به مقدسات و فعالیت علیه نظام به 6 سال حبس محکوم شده بودند، ولی دادگاه تجدید نظر این حکم را به 3 سال زندان و جریمه کاهش داد. سازمان عفو بین الملل 7 خرداد از محاکمه و حکم حبس برای این 3 هنرمند انتقاد کرده بود. قوه قضاییه افراد بازداشت شده را تهیه کنندگان کلیپ های مبتذل موسیقی خوانده است. سازمان عفو بین الملل 7 خرداد از محاکمه و حکم حبس برای 3 هنرمند ایرانی انتقاد کرده بود، اما 1 روز بعد از بیانیه عفو بین الملل، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از بازداشت 8 تهیه کننده کلیپ های موسیقی در ایران خبر داده بود. اما علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آنچه را که دخالت برخی دادستان‌ها و قوه قضاییه خواند مانع اصلی برگزاری کنسرت‌ها در ایران اعلام کرد. شماری از کشورهای اسلامی امروز را نخستین روز ماه رمضان اعلام کردند. مقام‌های عراقی از کشف 1 گور دست جمعی در نزدیکی شهر فلوجه خبر دادند. پلیس محلی گفته حدود 400 نفر از کشته شدگان به دست داعش در این گور دفن شدند.
نمایشگاه آثار پرویز تناولی از رخدادهای مهم هنری این روزها در ایران است. برای اینکه بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و نویسنده از آلمان، تماس گرفتیم که از طریق اسکایپ همراه ما هست. آقای سرکوهی، پاپ آرت که این نمایشگاه در واقع در همین رابطه هستش، یعنی چی و سابقه هنر در ایران چی هست؟
پاپ آرت رو، این اصطلاح رو اولین بار جان مکهیل، منتقد بزرگ انگلیسی، در سال 1954 در مورد نمایشگاه آثار ریچارد همینتون به کار برد، که این آدم خودش یکی از بزرگان این رسالت سبک یا روش هنری هستش. یک ژانریست در نقاشی و مجسمه سازی در 1950 آغاز شد و در 1960 در انگلستان و آمریکا به اوج خودش رسید و هنرمندانی مثل اندی وارهول هستند که نیاز به معرفی نداره، به همه اونا رو میشناسن. در واقع این یک واکنش انتقادی بود در برابر هنر ابستراکت، در برابر سبک ابستراکت که این رسالت بسیار مجرد بود و فقط نخبگان اون رو میفهمیدن. اینها در واقع معتقد شدن که هر چیزی که در دنیا وجود داره، از مثلا کالاهای روزمره که در دسترس مردم هست، از شیشه کوکاکولا گرفته تا صندلی یا هر چیزی، میتونه موضوع هنر باشه. و در واقع اینا با یک نگاه انتقادی به مصرف گرایی اشیاء عادی رو موضوع هنر کردند، و البته در یک زبان بسیار شجاعانه و بی پرده و با یک نگاه انتقادی علیه ارزش‌های محافظه‌کارانه. به قول خود ریچارد همیلتون میگه پاپ مردمی است، زودگذر است، مصرفی است، ارزان است، انبوه است، جوان است، طناز است، هیجان انگیز و سوء تفاهم برانگیز است.
خب ممکنه درباره شاخص‌های آثاری که در این نمایشگاه به نمایش درآمدن توضیح بدین؟
خب پرویز تناولی رو همه میشناسیم، یکی از بزرگترین مجسمه‌سازان و هنرمندان ایرانی است که آثارش هم بسیار در دنیا شناخته شده است و بیش از 20 کتاب تحقیقی هم نوشته در زمینه کارهای خودش. اما در این نمایشگاه که ما شاهدش هستیم، از مرلین مونرو که اون هیچ معروف، مجسمه هیچ معروف رو، نه اون مجسمه رو، اما هیچ معروف تناولی رو در بغل گرفته، تا 2 تا دست قطع شده که یک ذریح یک سقاخانه رو گرفتن و نیاز دارن، اما اون بالا نوشته شده هیچ. از چرچیل، ملکه ویکتوریا، فرانک سیناترا، مظفرالدین شاه، احمد شاه و دیگر چهره‌های معروف که همه در کنار اون هیچ معروف تناولی جمع شدن. 10 تابلو نقاشی هستش که در گالری شهریور ارائه شده و تا 28 خرداد ما هم این نمایشگاه ادامه داره. مشخصه اصلی این به اصطلاح آثار تناولی، علاوه بر اینکه اون ویژگی های پاپ آرت رو دارن، این هستش که یک رنگ و بوی سنتی ایرانی هم دارن. میدونیم که در سال 1344 برای اولین بار او یک نمایشگاه پاپ آرت تشکیل تحویل داد در یکی از گالری های تهران با عنوان فرهاد هر که بود مرد بود و در واقع پاپ آرت ایرانی از اون زمان آغاز شد و آثاری بود که روی بوم بسلار از قطعات پلاستیکی، لامپ، نئون، چوبهای رنگ شده به حلبی که بر بوم چسبونده بود. از اون دوره تا کنون همچنان ما این کاری بله. در آثار او میبینیم.
بله حتما علاقمندان به این سبک به این نمایشگاه سری میزنن. ممنونم از توضیحات شما آقای فرج سرکویی، منتقد ادبی و نویسنده از آلمان.
منم از شما متشکرم.
به بخش گزارش ورزشی برنامه امروز میرسیم. مهدی رستم‌پور از دانمارک در گزارش امروز خودش به رقابت‌های والیبال مقدماتی المپیک، قهرمانی تیم کشتی ساحلی ایران در جهان و موضوع‌های داغ دیگر از دنیای ورزش می‌پردازد.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبهتون به خیر و خوشی. رقابت‌های والیبال مسابقات مقدماتی المپیک در ژاپن به پایان رسید و تیم ملی والیبال ایران تونست عنوان نایب قهرمانی را کسب کنه. لهستان در روز پایانی در صدر قرار گرفت، ایران دوم شد. فرانسه در آخرین بازی مقابل ژاپن میزبان مسابقات در سه گیم متوالی شکست خورد، به مقام سوم رسید. عنوان چهارم نصیب کانادا شد که تونست یک سهمیه دیگه به سهمیه‌های پرتعداد قاره آمریکا در رقابت‌های والیبال المپیک ریو دو ژانیرو اضافه کنه. رقابت‌های کشتی ساحلی قهرمانی جهان در کرواسی به پایان رسید و تیم ملی بزرگسالان ایران هم در پی قهرمانی جوانان تونست با 4 طلا عنوان نخست و نصیب خودش کنه. خبر بعدی در رابطه با اعتراض هواداران استقلال به اون چه که دخالت وزیر ورزش برای مدیریت منصور قنبرزاده در این باشگاه عنوان شده. همچنین تهدید علیرضا منصوریان سرمربی جدید باشگاه استقلال مبنی بر اینکه اگر آقای قنبرزاده مدیر عامل بشه او به سرعت استعفا خواهد داد. با توجه به اینکه منصوریان در تیم نفت هم با قنبرزاده کار میکرد و بارها تا آستانه جدایی پیش رفت و سرانجام هم او جدا شد از نفت تهران، اما گفته میشه بنابر اعلام خبرگزاری ها به نقل از آقای افشارزاده مدیر عامل فعلی باشگاه استقلال قراره که قنبرزاده جای او رو بگیره در این باشگاه. به همین خاطر تعداد زیادی از هواداران باشگاه استقلال در صفحه اینستاگرام رئیس جمهور آقای روحانی حضور پیدا کردن و اونجا از این طریق اعتراض کردن، رویه‌ای که چند نوبت اتفاق افتاده در مسائل مختلف ورزشی خصوصا در فوتبال. بازی‌های دوستانه فوتبال در اروپا پیگیری شد دیروز. دو تا بازی مهمه برای فوتبال ایران، یکیش یه مسابقه تمام آسیایی بود بین تیم‌های امارات و سوریه. سوریه‌ای که حریف ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی تونست امارات رو از پیش رو برداره. کره جنوبی جدی‌ترین رقیب ایران در مرحله گروهی هم تیم قدرتمند جمهوری چک رو با نتیجه 2-1 از پیش رو برداشت. خبر آخر در رابطه با پایان رقابت‌های تنیس فرنچ اوپن، مسابقات گرند اسلم که روی خاک رس برگزار میشه، نوواک جوکوویچ تونست در مسابقه نهایی اندی ماری رو از پیش رو برداره. برای 12th بار فاتح یک دور از بازی‌های گرند اسلم شد. با کسب این جام از بیورنبورگ سوئدی و رادلور افسانه‌ای گذشت. حالا شاید هیچ وقت به فدرر نرسه که 17 بار قهرمان گرند اسلم شده، اما دیگه محال نیست، فاصله فقط 5 تا جام. اما احتمال این که بتونه به نادال و سمپراس 14 جامی برسه بسیار زیاده. جوکوویچ در حالی اندی ماری رو شکست داد که قبل از همین مسابقات در رقابت‌های مسترز روم برای اولین بار روی خاک رس به اندی ماری باخته بود، اما اینجا به سرعت تونست جبران کنه و با اقتدار قهرمان شد. دوشنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
هر دوشنبه در گزارش موسیقی این مجله صبحگاهی مروری داریم بر تقویم تاریخ موسیقی جهان. بردی افشین امروز در گزارش خودش یادی کرده از 29 سال پیش که محبوب ترین تک آهنگ در آمریکا متعلق به یک هنرمند بریتانیایی بود و برعکس محبوب ترین آهنگ در بریتانیا یکی از آثار هنرمندی آمریکایی.
ششم ژوئن سال 1966 روی اوربیسن، هنرمند پرآوازه آمریکایی، همسرش کلودیت را در یک سانحه رانندگی از دست داد. روی اوربیسن به هنگام حادثه 30 ساله بود و در اوج اشتهار. او همسرش علاقه بسیاری به موتورسیکلت داشتند، اما در یک سفر جاده‌ای دو نفره برای یک موتورسیکلت به رانندگی همسر روی اوربیسن به یک خودروی سنگین برخورد می‌کنند که منجر به مرگ کلودیت اوربیسن میشه. روی اوربیسن از بزرگان موسیقی قرن گذشته میلادی محسوب میشه که زمستان 28 سال پیش در 52 سالگی درگذشت. روی اوربیسن نام یکی از آثارش رو تحت تأثیر همسرش انتخاب کرده، آهنگ معروف او زن زیبا. ششم ژوئن سال 1987 میلادی در ایالات متحده آمریکا محبوب ترین تک آهنگ آهنگی بود با اجرای هنرمندی بریتانیایی با اجرای کیم وایلد و آهنگی به اسم You Keep Me Hanging On یا تو منو بلا تکلیف نگه داشتی. کیم وایلد به هنگام اجرای اثر 26 ساله بود و این اثر بازسازی آهنگیست معروف متعلق به دهه 60 میلادی از گروه دختران آمریکایی سوپریمز. اما در همون روز ششم ژوئن سال 1987 میلادی به شکلی وارونه در بریتانیا محبوب ترین تک آهنگ آهنگی بود از یک هنرمند مطرح و اهل آمریکا، آهنگی از ویتنی هیوستون حالا فقید، آهنگی به اسم I wanna dance with somebody، میخوام با کسی برقصم، آهنگی موفق هم از نظر هنری و هم از نظر تجاری. ششم ژوئن سال 2006 بیلی پرستون در 59 سالگی درگذشت. آقای پرستون یک هنرمند آمریکایی بود و یک نوازنده چیره دست سازهای کلیدی، سازهایی چون ارگ الکترونیکی و پیانوی الکترونیکی. بیلی پرستون در دوران کاریش با چهره‌های بسیار مطرحی همکاری کرده بود، از جمله ری چارلز، لیتل ریچارد، سام کوک، گروه رولینگ استونز و گروه بیتلز. در این بین حضور مؤثرش و اجرای بیادموندنی پیانوی الکترونیکی در آهنگ موفق گت بک از گروه بیتلز باعث شد این تنها اثری از این گروه اسطوره‌ای باشه که به نام گروه بیتلز و یک هنرمند دیگه ثبت شده. آهنگ گت بک به نام بیلی پرستون و بیتلز منتشر شده. Thank you.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که ریاست جمهوری مجدد محمود احمدی نژاد جاذبه ای نداره. در همین رابطه تعدادی از کاربران فیسبوکی رادیو فردا نظرهای خودشون نوشتن که یکی دو تا از اونا رو براتون میخونم. یکی از کاربران نوشته احمدی نژاد بعد برای این همه اختلاس و دوزی و گم شدن دکل‌ها جواب بده، نه اینکه راست راست واسه خودش راه بره و واسه انتخابات آینده تبلیغ بکنه. احدم نوشته کاش رهبری هم غرور کاذب رو کنار بگذاره. شب